بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیدی، یک عده 400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر راستر و مهین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. ولعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از ادله‌ای که برای اجزاء بهش تمسک شده بود حدیث رفع بود. در مورد حدیث رفع بحثایی در جلسات قبل کردیم. یه نکته‌ای در مورد حدیث رفع هست که سابقا مفصل من بهش پرداخته بودم، چکیده مطالب سابق رو و به علاوه یه مقدار کمی که افزوده در همین بحث کنونی داشتیم، این رو هم اضافه کنم، این بحث حدیث رفع رو جمع کنم. در مورد فقره مالا یعلمون یک شبهه‌ای حاجاها دارن در مورد این که مالا یعلمون خیلی وقتا در مقام غفلت به کار میره و جایی که اصلا توجه به موضوع انسان نداره. میگه من نمیدونستم تو قرار بیایی، نمیدونستم قرار تو بیایی، نه اینکه شک داشتم و اینا، اصلا توجه به این نکته نداشتم، یه خیال میکردم که تو نمیایی، یا جهل مرکب، غفلت، امثال اینها. و اینی که این استعمال عرفی هست، معلوم نیست مالا یعلمون ناظر به غیر صورت غفلت و جهل مرکب باشه و صورت شاک رو که مورد بحث ما صورت شاکه رو شامل بشه. این عرض کنم این روایت، من سابقا عرض میکردم که به نظر میرسه من موارد رو ذکر کرده بودم که مالا یعلمون در بعضی موارد در صورت غفلت و روایاتش آورده بودم در صورت غفلت و جهل مرکب اینا به کار رفته، بعضی موارد نه، در موردی هست که شک و اینها رو هم شامل میشه. و بعد عرض کرده بودم که به نظر میرسه که مالا یعلمون نه این که دوتا معنا داره، مالا یعلمون یک معنا بیشتر نداره، مالا یعلمون یعنی کسی که علم نداره، ولی کسی که علم نداره گاهی اوقات اطلاق مقامی اقتضا میکنه که مراد خصوص صورتی باشه که انسان شاک نباشه، اطلاق مقامی شاک رو خارج میکنه، به دلیل اینکه شاکی که در شک خودش باقی میماند، باقی بماند و عمل انجام بدهد، او نادره. فرض کنید من میگم که من نمیدونستم تو قرار بیایی، نمیدونستم، خب اگه من شک داشته باشم تحقیق میکردم که قرار بیایی نیایی، آمادگی میکردم، مثلا در مقام اعتذار میگم که این خونه حاضر نیست و اینا، نمیدونستم قرار تو بیایی، آماده میکردم، گفتن به پات میکشتم، فلان میکردم، امثال اینها. این چون به طور متعارف اگه انسان شک داشته باشه یا سوال میکنه یا احتیاط میکنه، امثال اینا، اینجور نیست که همینجوری رها کنه، فی امان الله و حفظه، اینجوری نیست. رو همین جهت این که هیچ صحبت از، یعنی چون صورت شک یک صورت نادریه، اگر صورت شک اتفاق افتاده بود ذکر میشد، چون ذکر نشده پیدا صورت شک نیست. این اطلاق مقامی در جایی است که حکم از یک قضیه شخصیه سوال شده باشه، که اون قضیه شخصیه اگر صورت شاک باشه شاک ذکر میشد، ولی وقتی حکم کلیه دیگه اطلاق مقامی معنی نداره. بنابراین از این جهت نمیشه ما لایعلمون رو اختصاص داد به خصوص موارد غفلت و جهل مرکب، چون کلیه. اطلاق مقامی در جایی هست که یک صورت قضیه جزئیه داره سوال میشه، ما میگیم اون قضیه جزئیه اگر موردش مورد شک باشه مورد شک رو ذکر میکردیم، ذکر نکردنش معنیش اینه که مورد شکه، شک نیست. ولی وقتی سوال کلیه، ما میخواییم هم مورد شک رو بگیره، هم مورد غفلت رو بگیره، هم مورد جهل مرکب رو بگیره، همه موارد رو بگیره، خب این که مورد شک هست، ما اختصاص مورد شک که نمیخواییم بدیم که باید او ذکر میکنه. بنابراین قاعدش اینه که وقتی سوال عام هست اختصاص به شک نده و اینها. پس بنابراین بین مواردی که اطلاق مقامی نفی صورت شک رو بکنه اقتضا میکنه که مورد سوال صورت شک نباشه، مورد که روایت ناظر به او هست صورت شک نباشه، و مورد حدیث ما لا یعلمون امثال حدیث ما رفع ما لا یعلمون که عامه فرق هست، نمیشه از اونجا حکم این مسئله رو استفاده کرد، اطلاق ما لا یعلمون شک رو هم میگیره. این خلاصه بیانی که قبلا عرض کرده بودم. حالا یه نکته دیگه الان میخوام اضافه کنم، تو بحثام اشاره کردم، اون اینه که ببینید رفع ما لا یطیقون، ما که رفع ما لا یعلمون رو گفتیم شبیه اون هست، رفع ما لا یطیقون یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که لا یطیقون ممکنه الزام به او تعلق گرفته باشه، الزام متوهم در ما لا یطیقون رو میخواد برداره، یعنی الزامی که در ما لا یطیقون قرار احتمال داره منو تحریک کنه، من میخوام اون الزام رو مرتفع کنم. الزام در ما لا یطیقون برای چه کسی محرک هست؟ اگر الزام مثلا وجود داشت، اگر ما لا یطیقون رو حالا فرض کنید حرجی، شما معنا کنید که مطلب روشن‌تر باشه، میگه الزام بر مسئله حرجی نیست، الزام بر ما لا یطیقون در موردی هست که طرف به این عنوان واقف باشه که قراره بعد بگیم این الزام متوهم دیگه برداشته شد، ولی کسی که ما لا یطیقونی که اصلا من این عنوان رو هم توجهش ندارم، به این عنوان توجه ندارم، این که وضع شده یا رفع شده اینا در موردش مطرح نیست دیگه، یعنی بنابراین به این شکل هست ما لا یطیقون. ظاهر رفع ما لا یطیقون، رفع ما لا یطیقون از کسی هست که به این عنوان توجه داره. خب کسی که جاهل هست یا جاهل مرکب هست، غافل هست، به غافل بودنش که خودش که توجه نداره، به جاهل مرکب به خودش که توجه نداره، ما بگیم که آقا ای آقای جاهل من تکلیف تو نمی کنم، ای آقای جاهل مرکب من به تکلیف نمی کنم، که نمیشه که. بله ممکنه مراد این باشه که من تکلیف متوجه تو نشده، بنابراین بعدنی که رفع جهل میشه، رفع غفلت میشه، دیگه نیازی نیست که قضا کنی، اعاده کنی، امثال اینها. نسبت به زمان رفع جهل و رفع غفلت و امثال اینها حکم بخوایم ثابت کنیم، بگیم ظهور دلیل در این هست که ناظر به همون الزام در همون زمان حکم هست، که البته نتیجهش اینه که وقتی اون حکم اونجا نبود بعدن هم قضا و اینا نداره، ولی اینکه مستقیما فقط ناظر به بعد از اون زمان باشه خلاف ظاهره. بنابراین وقتی که ظاهرش این شد که ناظر به اون حکمه، فرد ظاهر یا فرد منحصر دلیل شاکه، نه تنها شاک رو میگیره، شاک اگر نگیم فرد منحصره، فرد ظاهرشه، یعنی به تعبیر دیگه قدر روشن این دلیل این هست که میخواد الزام رو و محرکیتی که برای شخصی که اون عنوان رو دارا هست اون محرکیت رو برطرف کنه. اون محرکیت یک عنوان در صورتی هست که مکلف خودش رو مصداق اون عنوان بودن رو بهش علم داشته باشه. جاهل و غافل، مکلف خودش رو مصداق جاهل و غافل نمیدونه. اینی که مراد بعد از ارتفاع اون عنوان باشه، اگر هم بگیم اطلاق دلیل اون مورد رو هم میگیره که بعید هم نیست، حالا ممکنه ما بگیم اطلاق دلیل رو میگیره، بس این هست که قدر مسلم و قدر فرد ظاهر دلیل شاکه. شاک فرد ظاهر دلیله، به گونه ای که شاک رو اصلا از سر دلیل نمیشه خارج کرد. برای این رفع مالا یعلمون نه تنها اطلاق شاک رو میگیره، شاک فرد ظاهرش هم هست. این عرضی که اخیراً عرض کردم، پس بنابراین از این جهت مشکلی نیست. البته یه مشکلی ممکنه ما داشته باشیم، اون اینه که حدیث رفع رو یک موقعی در مواردی که ما به وسیله حدیث رفع میخواییم حکم رو ثابت کنیم، میخواییم بهش تمسک کنیم که بگیم لازمه حدیث رفع به اصطلاح عدم تکلیف هست واقعا، ولی اگر یه موقعی گفتیم که یک اماره اگر قائم شده باشه، اماره قائم شده باشه، ممکنه بگیم در جایی که اماره هست علم هست داریم ما، رفع مالا یعلمون در جایی، ولو علم بعدم رفع مالا یعلمون در جایی هست که مثلا علم بعدم نداشته باشیم. البته این مبتنی برای یه بحثی هست که آیا اماره و اصل عملی متوافقین، اماره بر اصل عملی متوافق هم حکومت داره یا حکومت نداره. طبق مبنای آقایون که متعارفن میگن که در جایی که اماره ولو متوافق با اصل عملی باشه دیگه اون اصل عملی جاری نمیشه، حدیث رفع رو در این موارد نمیگیم. البته ما خیلی به این عقیده نداریم، میگیم منافات نداره هم اماره جاری بشه هم اصل عملی، چون اماره علم تنزیلی، علم واقعی که نیست. بنابراین مالا یعلمون حقیقتا صدق میکنه و ناظر به رفع حکم مخالفه. اماره میگه لیس لعهد من موالین و تشکیک فی ما یروی ناسقاتونا، اون چیزی که مخالف اماره است نباید رفتار کنه، اما اون چیزی که موافق اماره است نمیخواد بگه اونو رفتار نکن. اون چیزی که ادله اماره میگه اون چیزی که موافق اماره هست و این مخالف اماره رو انجام نده، بنابراین منافات با این نداره که حدیث مثلا یک اصل عملی اون هم مطابق او باشه. بنابراین هم اصل عملی ممکنه جاری بشه هم اماره جاری بشه. بنابراین در حتی در مواردی که اماره بر نفی تکلیف هم وجود داره، چون حدیث رفع جاری میشه، مشکلی نداره از این جهت که به حدیث رفع تمسک کنیم. خب آقای شهیدی اینجا در حدیث رفع اشکالاتی رو مطرح کردن. ایشون فرمودن که بعضی از بزرگان مثل صاحب کفایه و مرحوم امام رحمت الله علیه ما فرمودن که حدیث رفع داله بر اجزا هست، چون حاکم بر ادله اجزا و شرایط هست و اونها رو مقیده به صورت علم میکنه. وقتی مقیده به صورت علم کرد، عمل ناقصی که از جاهل صادر شده مطابق مأمور به خواهد بود، قهرن اجزا رو به دنبال خواهد داشت. ایشون اشکال میکنه، چند تا اشکال. اشکال اول این هست که حدیث رفع فقط ناظر به رفع مؤاخذ است. ما این مطلب رو فی الجمله پذیرفتیم، گفتیم حدیث رفع ناظر به رفع مؤاخذ است، ولی نسبت به سه فقرش، خطأ، نسیان و مستور رو الیه و امثال اینها، ولی مسک رو علیه لا تو نسینا لا وقتنا چیز مسک رو علیه دیگه، مسک رو علیه اون نسبت به این فقره. حالا مسک رو علیه هم ممکنه اون هم به غیر سیاق قائل بشیم، اونش اشکال نداره. اون چیزی که قرینه روشن داره ربنا لا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا، بعد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اون هم اکراهه. این که این روایت عرض کردیم با توجه به اینکه این رفع به معنای استجابت دعای پیغمبر قرار داده شده و امثال اینها، این که بیشتر از مفاد اون دعای پیغمبر رو، بیشتر از الا من اکره و قلبه و بل ایمان میخواد اینا بیان کنه خیلی روشن نیست. ما البته میگفتیم قدر متیقنش این هستا، نه اینکه ظهور در اختصاص داشته باشه، ما میگفتیم قدر متیقنش رفع مؤاخذه است به نسبت به اون سه فقره و فقراتی که شبیه اون هست، یعنی مستر رو الهی که شبیه اون هست که به صیغه ماضی حسد وسوسه که مراد حسد واقع شده است، وسوسه واقع شده درس کردیم بین رفع عمل واقع شده و رفع ماهیت عمل فرق است. رفع عمل واقع شده به معنای رفع مؤاخذه بر اون عمل هست و ظهور در مطلق تبعه ولو از سنخ مؤاخذه نباشه نداره. و عرض کنم خدمت شما، اما در جایی که رفع عمل واقع نشده هست مثل مالای تیغون، مالای علمون نسبت به او، اون نمیتوانیم بگیم مراد رفع مؤاخذه است. و سیاق اینها، قرینه سیاق هم عرض کردیم که کارایی نداره، بنابراین رفع مالای علمون ممکنه کلام امام رو بگیم دیگه، رفع مالای علمون یعنی الزام بر مالای علمون برداشته شد، الزام برداشته شد، همون بیان مرحوم امام میاد دیگه، یا بیان مرحوم آخون، حالا هر دوش یه بیانه. این اشکال اول آقای شهیدی در بحث ما جاری نیست. عرض کردم این در بحث کفایت عمل ناسی، ما قبول کردیم که به حدیث رفت در کفایت عمل ناسی نمیشه توسط کرد، ولی در ما نحنفی این اشکال وارد نیست. اشکال دوم این هست که گفتن که این رفع مراد رفع واقعی نیست، رفع ظاهریه، که ما قبول کردیم قبلا هم بحثش گذشت که اینا مراد رفع ظاهریه نه رفع واقعی. اشکال اصلیه کلام من و ما خوندن و امام همینه که اینا رفع واقعی نیستن، رفع ظاهریه. در واقع در مقام تقیید حکم واقعی مجهول به صورت علم نیستن، در مقام نفی الزام به حکم واقعی به وسیله احتیاطه، نفی لزوم احتیاط میکنه، یه احتیاط لازم نیست، اما اون حکم واقعی خودش سر جای خودش باقی هست و اون حکم واقعی موجود در صورت جهل اقتضاء اعاده و به اصطلاح قضا میکنه. اشکال سومی که ایشون مطرح کردن، گفتن که حدیث رفع رفع امر ثقیل عن ذمت الامه هست و جزئیت و شرطیت ثقلی نداره که شما میخواید جزئیت و شرطیت رو رفع کنید. چون ببینید شخصی که عاجز هست از مثلا اتیان به سوره، اگر سوره جزئیت داشته باشد حتی در صورتی که عاجز از سوره هستیم، نتیجهش چی میشه؟ نماز اصلا واجب نمیشه، راحت میشه انسان. اختصاص جزئیت به صورت خاص منشأش توسعه بر مکلف است. یعنی کسی که اون جزء خاص رو قادر نبود، اون جزء خاص رو شرط خاص رو عاجز نبود، نسبت به کل مرکب دیگه امر نداره، ثقل نیست، اون توسعه هست. اختصاص جزئیت به یک صورت خاص نتیجهش ارتفاع کل عمله. وقتی کل عمل بود ثقلی وجود نداره که شما ثقل رو مطرح کنید. به نظر میاد این اشکال ناوارده، چون ما جزئیت و شرطیت رو نمیخواییم نفی کنیم. کی گفته جزئیت و شرطیت رو نفی میکنیم؟ خود جزء و شرط رو نفی میکنیم. خود جزء، اولا جزئیت و شرطیت رو، این که در بحث به اصطلاح عاجز مطلب اینجوری مقایسه قیاس مع الفارقه، جزئیت و شرطیت در مورد جاهل، اگر جاهل جزئیتش وجود داشته باشد، جزئیتش وجود داشته باشد، معناش اینه که اون واجب واقعی اینجا جزئه، پس بنابراین شما باید یک نماز با این جزء بیارید، نماز با این جزء بیارید. این ربطی به بحث عاجز نداره، با عاجز اینا رو نباید مقایسه کرد. به بیان دیگه، شما چرا جزئیت و شرطیت رو پاشو وسط میکشید؟ من نمیدانم در نماز سوره باید بخونم یا سوره نباید بخونم، شک دارم. خب سوره خوندن در نماز سنگینی داره، میگه لازم به سوره بخونید. خود سوره رو، خود اون جزء رو، نه جزئیت، جزء رو نمیدانم در ظرف شک خواندن سوره واجب هست یا واجب نیست، خب میگه باید بخونید. این اگر شارع مقدس میگفت حتی در ظرف جهل هم باید سوره رو بخونید، معنیش اینه که یعنی باید احتیاط کنید دیگه، احتیاط ثقیله دیگه، احتیاط ثقیله. معنای جزئیت در حال جهل این که هنوز هم این لزوم اتیان به این جزء در حال جهل به جزئیت، یعنی احتیاط باید بکنید. میگه نه احتیاط لازم نیست بکنید، اونو لازم نیست بیارید. اونی که لازم نیست بیارید، اطلاق ادله دیگری که نسبت به سایر اجزا هست اقتضا میکنه نماز شما کامل هست. سوره واجب نیست، از اون طرف رکوع و سجود و قیام و تشهد و سایر اجزا واجب هست، نتیجهش میشه نماز مأمور به من، نماز ناقص، نماز نه جزئی، نماز فاقد مثلا سوره. چرا شما بحث رو میبرید رو جزئیات؟ دم شرط، من نمیدانم باید وضو بگیرم یا نه باید وضو میگیرم. رفع مالا یعلوم میگه شما که شک کردید که وضو گرفتن لازمه یا لازم نیست، لازم نیست وضو بگیرید. وضو گرفتن سخته داره دیگه. چرا بحث رو شرطیت و جزئیت و عرض کردن، حتی شرطیت و جزئیت هم نباید مقایسه کرد با عاجز. عاجز حکمش فرق داره، عرض کنم خدمت، چون عاجز شما نمیتونید اون شیء رو بیارید، احتیاط در موردش معنا نداره، اینجا احتیاط معنا داره. بنابراین لازمه اطلاق جزئیت و شرطیت در ما نحن فی لزوم احتیاطه، در اونجا لازمه اطلاق جزئیت و شرطیت ارتفاع حکم از مجموعه. این دوتا رو با هم دیگه نباید مقایسه کرد. بنابراین به نظر میسه اشکال سوم وارد نیست. اشکال چهارم این هست که این دلیل اخص از مدعاست، و اون اینه که اگر به فرضم بگیم داله بر اجزا هست، این رو باید نسبت به ارکان تخصیص زد، چون از روایت لاتعاد استفاده میشه که در مورد ارکان اعاده لازم هست. بنابراین حدیث رفع داله بر اجزاء در صورت ترک ارکان نخواهد بود. درسته اشکال چهارم اشکال واردیه. بنابراین یه بحث آقای شهیدی هم در روایت عبدالصمد ابن بشیر هم در روایت حدیث رفع این نکته را تذکر میدم که اگر این هم داله بر اجزاء باشن، در اینا اخص از مدعا، چون باید به حدیث رفع اینا
حدیث لات و عاد تخفیف بخورن و نسبت به ارکان دیگه نمیشه بعد از حدیث لات و عاد حکم رو جاری دونست. بنابراین بحث حدیث لات و عاد اینجا بحث اساسی هست که تعیین کننده هست، هم خودش ذاتن تعیین کننده هست که آیا لات و عاد مفادش چیه، هم نسبت به مکمل بودن بحث حدیث رفع و حدیث عبدالصمد ابن بشیر نسبت به اونها هم قضیه میاد. خب اینه که حالا ما بحث حدیث لات و عاد رو از امروز شروع میکنیم. حدیث لات و عاد حدیث صحیح و سندی هست که بحث سندی نداره و این هست ان زراره نبی جعفر علیه السلام قال لا تعاد الصلات الا من خمسه. اینو شما روایت کاملش رو دارید به من بگید، من میگم بحث سندی نداره، به حافظم دارم اعتماد میکنم.
خصاله
بله بله. بله روایت این هست. ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره نبی عبدالله علیه السلام قال لا تعاد الصلات الا من خمسه. اینجا خمسه داره ولی ذوقاً فکر میکنم باید الا من خمس باشه. بله بله اشکال نداره خمسه باشه، چون من این رو میخواستم به خصال ذکر بکنم، نه اینا خصلت نیستند، وقت و وقت خصلت تلقی نمیشه، خصلت حالات مکلفه، وقت حالات مکلف نیست، قبله حالات مکلف نیست، خود قبله نه مستقبل بودن، مستقبل بودن حالات مکلفه، ولی وقت و قبله و اینها رکوع و سجود و طهور افعال مکلف هستن، اما خمسه مناسب هست که مراد اشیاء باشه. لا تعاد الصلات الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. ثم قال عليه السلام القراءت سنه والتشهد سنه والتكبير سنه ولا تنقض السنه الفريضه. این حدیث لا تعاد. در مورد حدیث لا تعاد یک توضیحات عرض کنم. کلمه طهور اینجا به معنای ما یتطهر به هست، ما یتطهر به هست. بعضی ها کلمه طهور رو به معنای الطاهر فی نفسه المطهر لغیره دانستن، ولی به نظر میرسه که وزن یمچی مفادی این وزن فعول نداره. وزن فعول، یه نکته ای رو من گاهی اوقات تذکر میدادم، اون اینه که ما یه سری مشتقاتی داریم غیر از اون مشتقاتی که در اصول مطرح است که وصف است و وصف شیء است و اون بحثای مشتق به اون معنا، و در کتب نحوی متعارف این مشتقات ذکر نشده. مشتق یعنی لفظی که از یک مبدعی گرفته می شود و افاده معنای جدیدی می کند، هیئتش معنای جدیده. یه سری مشتقاتی هست که کتابای معمول نیست. مثلا وزن فعیل به معنای المشارک فی المبدع، جلیس یعنی المشارک فی الجلوس هم نشین، شریب کسی که در نوشیدن با من همراه هست، امثال اینها. کلیم یعنی کسی که با من همسخن هست. سمی یعنی کسی که اسمش اسم من هست، تو روایت حضرت مهدی هست سمی رسول الله و کنیو. سمی یعنی همنام، کنی یعنی همکنیه، وزن فعیل از وزنهایی هست که دال بر المشارک فی المبدأ است. وزن فعاله به معنای المتبقى من المصدر، مثل قصاله، یعنی المتبقى من القاصل، کناسه، المتبقى من الکنس، سبابه، المتبقى من السب، لیوانی که خالی میکنن تش لیوان یه چیز باقی میمونه میگن سبابت الانا. وزن فعاله. یکی از مشتقات وزن فعوله. فعول یعنی آلت شیء، آلت یعنی ما یتحقق المبدأ بسببه به وسیلته. الطهور یعنی ما یتطهر به، الطهور یعنی ما یتطهر به، طهور یعنی خود عرض کنم چیز. طهور گاهی قد به من اون آبی هست که شما وضو میگیرید باش، وضو به معنی وضوع یعنی ما یتوضع به، طهورم به این معنا اطلاق میشه. گاهی قد طهور به معنی خود وضوعه، چون وضوع وسیله ای هست که وسیله او طهارت حاصل میشه. وقود یعنی آتش زنه، اون چیزی که توقد و گرفتن آتش به وسیله او تحقق پیدا میکنه. وزن فعول به معنای اون چیز وسیله تحقق مبدأه. وزن فعول اینجوریه. اینجا طهور یا به معنای آب هست که به وسیله او وضو گرفته میشه، یا احتمال قوی تر طهور معنی خود وضوعه، چون وضوع وسیله طهارت هست. خب این یه نکته. نکته دیگه در مورد این حدیث، در فقه الحدیثش تعبیر سنت و تشهده. نده مزدن بخواهم سنت و فریضه که مراد از اینها چیه. بعضی از آقایون فریضه رو معنا کردن ما اوجبه الله فی القرآن، و سنت رو در مقابل او قرار دادن که حالا یا اصلا واجب نیست، یا اگرم واجب باشه خدا در قرآن اون رو واجب نکرده. ولی به نظر میرسه هیچ وجهی نداره که فریضه رو به این معنای مزیق بگیریم ما اوجبه الله فی القرآن. قید فی القرآنش زائده. فریضه یعنی ما اوجبه الله در مقابل سنت که ما اوجبه النبیه، در جایی که مصداقش واجبات باشه. در روایاتی که در کافی هست و بیشتر از او هم در بصایر الدرجات هست، اینکه پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام حق تشریع دارند، در اونجا به خصوص در مورد شخص شخیص پیغمبر مثالهای متعددی برای اینکه پیغمبر از این حق تشریعش هم استفاده کرده و یه چیزهایی رو جعل کرده. من جمله اونجاها تو اون روایات مثالهایی زده شده برای اینکه مثلا میگه خداوند خمر رو به طور کلی حرام نکرده، یعنی خمر انگوری وسیله خدا حرام شده، مطلق خمر وسیله پیغمبر حرام شده و خداوند امضا کرده. عملا به هر حال اینا به یک جا برمیگرده، همه اینها واجب میشن، ولی بعضی چیزها وجوبش مستقیم از طرف خداست، بعضی جاهاش وجوبش به وسیله پیغمبره، که اونایی که وجوبش به وسیله پیغمبره در اون درجه اهمیتی نیست که وجوبش به وسیله خدا باشه. یکی از مثالایی که تو روایات برای فریضه ذکر شده، دو رکعت اول نماز میگه اینا واجباتن، فریضن. در نمازهای چهار رکعتی دو رکعت اول فریضه است، دو رکعت دوم سنته. در نتیجه دو رکعت اول چون فریضه است باید ان تیقنن انجام بشه، لایت خلو فیه شک، ولی در دو رکعت دوم شک واقع میشه و شارع مقدس راه حلایی برای حل مشکل شک کرده، به اینکه مثلا عرض کنم خدمت شما بنای بر چهار بذار و نمیدونم نماز احتیاط جابر نقص احتمالی باشه یا در بعضی موارد سجده سهو و امثال اینها. بالاخره در دو رکعت دوم شک به نفسه بعد استقراره اون چیز هست، قاطع نماز هست و نماز رو مبطل نماز هست، ولی بین رکعت اول و دوم و رکعت سوم و چهارم که فرق نیست. قرآن گفته نماز بخون، رکعت اول و دوم و سوم و چهارم تفاوت داره، که ما رکعت اول و دوم رو بگیم که فریضه است، رکعت سوم و چهارم بگیم سنته. هیچ قرآن اینجا خصوصیت نداره. حالا صرف نظر از آی سیستان اینجا در بعضی موارد آمده، حالا آقای سیستانی بود یا آقای اسمان رضای سیستانی بود، الان یادم رفت، ما یه موقعی این قاعده لا تنقض سنت الفریضه رو با رفقا بحث میکردیم، رفقا عبارتهایی را آوردن، یادم رفته از خود آقای سیستانی بود یا از آقای اسمان رضا بود، تردید دارم از بله هر دوشون بحث دارن، هر دوشون بحث دارن، ولی این کلام از کدوم یک از این بزرگواران بود اینو خاطرم نمونده، که میگفتن مراد از این که در قرآن واجب باشه ولو به نحوه در به نحوی باشه که روایات اونها رو تفسیر کرده باشه، یعنی در قرآن مطالبی مثلا بعضی آیاتی هست در قرآن و آمده ولو در به اصطلاح از جهت سنت اینها عرض کنم خدمت شما. من فکر میکنم که اولا همه اون چیز، یه نکته‌ای هم الان به ذهنم رسید که آیا همه اون چیزهایی که در قرآن وارد شده هم یه شبهه‌ای برام حاصل شد که اینو تأمل بکنیم، همه اینها هم فریضه است و ثیابک فطهر به نظرم در روایات هست که این ناظر به این است که طهارت حدث خبثیه، طهارت خبثیه قطعا جزء لا تعاده، یعنی مستثنیات لا تعاده، چون خارجن هم همینجور هست که کسی که شک داشته یعنی با لباس نجس جاهلا نماز بخونه نمازی صحیحه دیگه، و ثیابک و طهر به نظرم تو روایات این مطلب هست که ثیابک طهر ناظر به این هست که در نماز شما باید نمازتون رو با طهارت بخونید، امثال این ها. اینو بالاخره دقت کنه ثیابک طهر نه نه، حالا اون یه بحث دیگه است، اون که گاهی اوقات در کتاب خدا یه چیزی واجب میشه کتاب به وسیله سنت نسخ میشه، یعنی ناسخ. حالا اصلا این مطلب درسته درست نیست، اون رو باید چیز کرد، چون خودش که بحث هست که آیا سنت میتونه ناسخ کتاب باشه یا نمیتونه ناسخ کتاب باشه، مگر اینکه مراد از نسخ رو یک معنای شامل به اسم مخصص بگیریم، که از جهت شیعه ها مسلم هست که به وسیله سنت، البته به وسیله خبر متواتر سنی ها متفقن. بحثی که مطرح هست اینی که به وسیله خبر واحد آیا می شود کتاب رو تخصیص زد یا تخصیص نزد، و الا به وسیله خبر متواتر یقینی که میشه کتاب رو تخصیص زد، که اون بعد این ناسخ رو اگر به اون معنای نسخ اصطلاحی نگیریم، نسخ حالا از باب مخصصیت بگیریم، خب مشکلی نیست. حالا عرض کنم خدمت وجود شما اون بحث بسیار، آیا همه مواردی که در قرآن هست یه قدری باید دقت کرد، یا و ثیابک فطهر رو باید مثلا یه جوری دیگه معنا کرد، یا اینو به هر حال آقای سیستانی تعبیرشون این بود که آن چیزی که در کتاب وارد شده ولو با تفسیر سنت، اگر این معنا باشه و سیابک فتحه رو دقت کنیم که آیا تفسیر سنت، چون اگر خود آیه قرآن باشه و سیابک فتحه ظهور در این نداره که هم مربوط به نمازه، تو ذهنم هست روایاتی هست این رو مربوط به نماز قرار داده، این رو مراجعه بکنیم. الان چی؟
قصر و سیاب یسر بلهم و الحزن و هوا تهور و سلام مجمع بیانه
رو تو ذیل سیاب که تهر نم، همون تو ذهنم هست که تو روایات ما، حالا اگر روایت معتبر هم باید مراجعه کرده روایت معتبر داریم یا نه، این تو دیده بودم که این رو تو روایات مفسره به صلات حمل شده، تهورت صلات حمل شده امثال اینها، و اگر اون باشه اون لااقل این تفسیره، چون یه مشکلی اینها هست که بسیاری از همون مثلا تهور و وقت و قبله و رکوع و سجود و اینها، رکوع و سجود تو رکوع نماز سجده نماز امثال اینها تو قرآن نیمده به صراحت، ولی آیاتی هست که اون آیات بنابر تفسیر سنت مراد مربوط و ان المساجد لله، بنابر تفسیر سنت این است که این ناظر به مساجد پیشانی و مواضع مثل مساجد سبع است، ناظر به مساجد سبع است، بنابراین اشاره به این مطلب در قرآن آمده و امثال اینها. اینجوری مثلا اگر اینجوری بخوایم تفسیر کنیم و سیابک و طهر رو باید دقت کرد که اونم باید جزء سنت فریضه باشه، در حالی که یعنی طهارت خبثی یه قطعا سنت فریضه نیست. به هر حال عرض میکنم یه بحث اینه که مراد از سنت و فریضه نیست، ما به نظرمون هیچ وجهی نداره که فریضه رو قید ما اوجبه الله فی القرآن باشه. بله آن چیزی که وجوبش در قرآن باشد اون قطعا فریضه است، وجوبش. ببینید و ان المساجد لله وجوبش در قرآن نیست، اون آقای سیستانی یه تفسیر موسعی میکنه فی القرآن، ولو فی القرآن اشاره به اون شده باشه، ممکنه به اصطلاح سجده رو پیغمبر چیز کرده باشه، واجب کرده باشه، ولی آن چیزی که پیغمبر واجب کرده بعدن خداوند در قرآن نسبت به اون چیزی که پیغمبر واجب کرده باشه مطلبی رو ذکر کرده باشه. و ان المساجد لله اشاره به همون چیزی که در رتبه سابق به وسیله پیغمبر جعل شده و به وسیله خدا تنفیذ شده و در قرآن مترتب بر اون واجبات چیزی رو در قرآن آورده باشه. و اساسا حالا من غیر از اون یه نکته برام ذهنم هست که آیا تم اون چیزهایی که در قرآن هم حتی در قرآن بشه امر شده بر اون ما میتوانیم این بگیم حتما این خدا این رو واجب کرده است؟ ابتداعا ممکنه پیغمبر واجب کرده باشه و آیه قرآن تنفیذ معصبت و نبی باشه، اینو کجا میتونیم بگیم که در قرآن حتما این فریضه است و اینا؟ این خودش یه مشکلی در این بحث میشه که ما مواردی که در قرآن هم هست ممکنه، من سابق اینجوری به ذهنم میرسید میگفتم که کل ما هو اوجبه الله فی القرآن فهو فریضتون و لیس کل فریضتن اوجبه الله فی القرآن، میگفتیم که هرچی تو قرآن هست خدا فریضه، ولی فریضه منحصره در اون نیست، ممکنه مواردی باشه که خدا واجب کرده باشه ولی از سنت فهمیده شده باشه که خدا اونها رو واجب کرده، مثل رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی. ولی الان که داشتم میگفتم این مطلب به ذهنم خطور کرد که آیا دلیلی ما داریم که تمام آیات قرآن ناظر به ایجابات ابتدایی خداست؟
مثلا کجا باید بفهمیم خدا واجب کرده
پیغمبر؟ از سنت،
مثلا تشهد و سلام شما
از سنت، از سنت نه از اینکه میگه تشهد سنتون دیگه، القرائت سنتون دیگه،
خب
خود روایت بیان کرده چی چی سنت چی فریضه است دیگه.
نه روایت که معنی فریضه و سنت رو نگفته.
شما نه معنی فریضه و سنت، شما سوالتون چیه؟ سوالتون این است که از کجا میتونیم بفهمیم معنای سنت و فریضه رو بدانیم؟ اون خب روایت معنا کرده، میگه الفریضه ما واجب الله از سنت ما سنت النبی، اون که معنا کرده. مصداقش رو میگیم، مصداق هم از روایت، یعنی هر دوش، هم مصداق سنت هم مصداق فریضه رو هر دو رو از روایت باید فهمید، مشکلی نیست.
نعمده تو روایت فریضه است.
چی؟
هر چیز تو روایت نبود فریضه است طبیعتا.
یعنی اگر در قرآن، حالا اون ممکنه ما بگیم که اگر مثلا پیغمبر این رو واجب کرده بود و باید مثلا تو روایتی به اون اشاره می شد و لوکان لبان از اون مراحل، این ممکنه اگر در قرآن آمده باشه در روایت هم اشاره ای نشده باشه به این که او رو پیغمبر واجب کرده، این خودش معناش اینه که این فریضه است. این مجموعش یعنی الایجاب از ذکر الامر به شیء فی القرآن ما عدم اشاره الی کنه مثلا پیغمبر اون واجب کرده، ممکنه اینو اینجوری. بالاخره علی تقدیر نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست که ما هیچ دلیلی نداریم که فریضه رو تفسیر کنیم به ما اوجبه الله فی القرآن. روایتی که فریضه رو در مقابل سنت قرار داده این همچی تغییری توش نیست. حالا من فردا خود اون روایت رو میارم، ملاحظه بفرمایید در مورد صحبت خواهیم کرد. عمده بحثی که در لات و عاد هست یه سری نکات دیگری هست و اون یکی بحث جاهل قاصر، جاهل به حکم رو شامل میشه و شامل نمیشه. بحثمون هم جاهل به حکمه عمدتاً، نه جاهل به موضوع. جاهل به موضوع و ناسی و امثال اینها رو میگیره. فرض کن من نمیدونستم اینجا قبله است، نماز خوندم، اون خب جاهل به موضوعه. ولی جاهل به حکم، نمیدونستم باید نماز رو به قبله باشه، خیال میکردم که مثلا تو ماشین میشه نماز به غیر قبله خوند، تو هواپیما، در حالی که نه، در جایی که امکان به اصطلاح رعایت قبله هم بوده باید قبله رو مثلا رعایت میکردم، امثال اینها. یا جاهل به اصل حکم یا جاهل به خصوصیات حکم. بحث عمده حدیث لاتوات این بحث هست که اگر نگیره دیگه اصلا به بحث ما مربوط نیست، که چون بحث ما در مورد جاهل است و شاک است و امثال اینا. البته جاهل هم دو مرحله داره، یه بحث غافل و جاهل مرکبه به حکم، یه بحث شاکه، بحث شاکه. این دو تا بحث هم باید جدا بشه، اینا بحثشون متفاوت هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
این فرمایی توی نماز خدا فقط همین چیزها رو باید، همین پنجتا رو واجب کرده دیگه، از تکبیرت و احرام و قیام و
آره دیگه، توی رو باید تفریح میکنه دیگه، تکبیر سنتون، القرآن سنتون، اینا رو پیغمبر
تفریح میکنم، دعا میکنم به ارکان و غیر ارکان.
خب
اگر شما روشن و چه زحمت جهنم فراموش کنی باید عاده کنی
از به همین لاتوات هم فکر میکنن دیگه،
تکبیر سنتون دیگه، تکبیر میگن روز ارکان.
حالا تاکید، حالا آجاها قبول ندارن، به خاطر همین چیزا هست که آجاها قبول ندارن، میگن تکبیر فرق داره، تکبیر قبل از روایتش هم بعضی جا ازش استفاده میشه که تکبیر رکنیت مطلقه نداره. قیام متصل به رکوع اصلا به جد مقبل رکوعه خودش، اون که آقایون دیگه هم قبول ندارم
مفهوم رکوع
اینا میگن مقبل رکوع، یا متصل به رکوع رو برای این ذکر کردن که افراد گاهی رو توجه نمی کنن که اونا مقبل رکوع، برای دلیل مستقل لب رکوع نداریم.